أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نسبت بین مقبوله و مرفوعه بیان شد که موارد متعددی، فقرات متعددی وجود دارد که مضمون مقبوله با مرفوعه در اون موارد مختلف و متنافی حساب می شوند، که از اینها تعبیر شده است به مواد اختلاف و مواد تعارض بین مقبوله و مرفوعه. ماده اول اختلاف این بود که در مقبوله عمر ابن حنزله ترجیح به صفات راوی به عنوان مرجع اول مطرح شده، به شهرت روایت به عنوان مرجع ثانی مطرح شده، در حالی که در مرفوعه این ترتیب به عکس ذکر شده، ابتدا ترجیح به شهرت بیان شد و بعد ترجیح به صفات. در این ماده اول اختلاف مورد تنافی چگونه این تنافی حل بشه، مرحوم شیخ انصاری فرمودند ما می توانیم به این کیفیت جمع بکنیم بین طرفین که در این مورد تنافی مقبوله را مقدم بکنیم، چون بر اساس مضمون خود مرفوعه که خبر مشهود بر خبر شاذ مقدم هست، بر اساس مضمون خود مرفوعه ما مقبوله را در این میدان تنافی بر مرفوعه مقدم می کنیم، چون مقبوله شهرت من حیث الصدور را دارد، اما مرفوعه شهرت من حیث و صدور ندارد بلکه شاذ حساب می شود. حل مرحوم شیخ این بود. مرحوم اصفهانی در این جمع مرحوم شیخ و حل مرحوم شیخ فرموده بودند که این کار که مقبوله بر مرفوعه مقدم بشود با استناد به خود مرفوعه این صحیح نیست، چون معناش این است که خود مرفوعه خودش را الغا بکنه و این یعنی یلزم من وجود شیء عدمه، و معلوم هست که چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید محال هست. مناقشه مرحوم اصفهانی این بود. مرحوم آقای سعد در محاکمه بین مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی و در حل تنافی در این ماده اول اختلاف فرمودند که ما باید در دو فرض مسئله را حل بکنیم. یک فرض اینه که بین دو طرف، بین مقبوله و مرفوعه در این ماده خلاف جمع عرفی وجود ندارد، بلکه تعارض ثابت در این مورد تعارض مستقر هست. فرض دوم اینه که ببینیم آیا جمع عرفی در این مورد اختلاف وجود داره یا وجود نداره. نسبت به فرض اول که مفروض این باشه که جمع عرفی بین این دو دلیل این دو مفاد وجود نداشته باشه. اگر بخواهیم مسئله را حل بکنیم در این قسمت، دو صورت متصور هست که هر کدوم جداگانه باید حساب بشه. صورت اول این بود که مرفوعه را دارای ترجیح من حیث صفات راوی ندانیم، مقبوله شهرت من حیث صدور دارد اما مرفوعه ترجیح من حیث صفات راوی ندارد، به خاطر اینکه مقصود از ترجیح به صفات راوی اینه که در همه طبقات سلسله روات، روات یک خبر استق و اولا و افقا باشن و در مورد مرفوعه چنین چیزی وجود ندارد. خب اگر این صورت، این یک صورت که فرض بکنیم که مرفوعه دارای ترجیح من حیث صفات راوی نیست، صورت دوم اینه که نه، فرض بکنیم که مرفوعه دارای ترجیح من حیث صفات راوی هست. در صورت اول که بنا بگذاریم بر این که مرفوعه دارای ترجیح من حیث صفات راوی نیست، در این قسمت فرمایش مرحوم شیخ تمام هست، مقبوله مقدم بر مرفوعه هست و مناقشه مرحوم اصفهانی هم وارد نیست. توضیح تمام بودن فرمایش مرحوم شیخ و عدم ورود مناقشه مرحوم اصفهانی در جلسه قبل بیان شد. اینکه فرمایش مرحوم شیخ تمامه، حاصلش این بود که در این فرض ما با ماده افتراق مقبول مرفوعه در ماده افتراق به مرفوعه اخذ می‌کنیم و بر اساس مفاد مرفوعه در ماده افتراق مقبوله را مقدم می‌کنیم. در این مورد اخذ به ماده افتراق مرفوعه اخذ به دلیل بلا معارض است، مشکلی نداره. مناقشه مرحوم اصفهانی هم وارد نیست، چون اونی که به عنوان دلیل اخذ می شود مرفوعه در ماده افتراق هست. اونچه که به عنوان لازم از اخذ به مفاد مرفوعه و تقدیم مقبوله لازم می آید، عدم حجیت مرفوعه در ماده اجتماع هست و این مورد از مواردی نیست که یلزم من وجود شیء عدمه. اما در صورت دوم که بنابر این باشد که مرفوعه را دارای ترجیح من حیث صفات راوی بدانیم، از جهت اینکه راوی اخیر در مرفوعه زراره هست و زراره هم به نسبت به عمر ابن حنظله اصدق از عمر ابن حنظله هست، خب در این صورت که صورت دوم باشه، ایشون فرمودن که کلام مرحوم شیخ تمام نیست ولی مناقشه مرحوم اصفهانی هم وارد نیست. کلام مرحوم شیخ تمام نیست ولی دلیل عدم تمامیتش مناقشه مرحوم اصفهانی نیست، یک امر دیگه ای هست. در این مورد مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست. اما کلام مرحوم شیخ تمام نیست، چون در این ماده تعارض و اختلاف مفاد مرفوعه این هست که باید خبر مشهور را عکس بکنید، خبر مشهور را عکس بکنید. در مثال هایی که گفته شده بود تا حالا، خبر الف فرض کردیم که از جهت صفات راوی ارجح بود، ولی خبر ب خبر مشهور بود. مرفوعه میگوید با توجه به اینکه مرفوعه شهرت را مرجع اول ذکر کرده، مفاد مرفوعه این هست که باید خبر مشهور اخذ بشود، که این عنوان خبر مشهور بر مقبوله منطبق هست، چون مقبوله هست که شهرت من حیث صدور دارد دون المرفوعه که شاز باشه. مفاد مرفوعه در این مورد اینه که به خبر مشهور عکس بشه که عملا منطبق بر مقبوله است. از اون طرف مفاد مقبوله هم این هست که خبر ارجح من حیث صفات راوی عکس بشود، که در این فرض، در این صورت دوم، فرض اینه که منطبق بر مرفوعه میشه، چون مرفوعه راوی اخیر سلاره است که استق از عمر بن حنظله است. پس مفاد مرفوعه در این ماده تعارض اخذ به مقبوله است، مفاد خل مقبوله اخذ به ارجح من حیث صفات هست که منطبق بر مرفوعه میشه. خب در این میدان تعارض که هر کدوم از دو طرف یک مفادی دارد و یک مضمونی دارد، وجهی نداره که ما در این میدان تعارض به مفاد مرفوعه عکس بکنیم و بر اساس مفاد مرفوعه مقبوله را مقدم بر مرفوعه بکنیم. این وجهی نداره، چون این کار لیس به اولا از ترجیح مرفوعه بر مقبوله، به خاطر ارجحیت من حیث صفات که حرف و مفاد مقبوله است. چرا شما در این میدان تعارض حرف مرفوعه را، مفاد مرفوعه را مقدم بر مفاد مقبوله کردید؟ از این طرف مرفوعه یک اقتضا دارد، مقبوله اقتضای دیگه ای داره. تقدیم احد الطرفین، اخذ به احد الطرفین دون طرف آخر، وجهی نداره، مرجحی نداره. پس فرمایش مرحوم شیخ در این صورت دوم تمام نیست. اما اینکه مناقشه مرحوم اصفهانی که مورد از مواردی است که یلزم من وجود شیء عدمه، این مناقشه هم وارد نمیشه، به این خاطر این مناقشه وارد نیست که ما وقتی مقبوله و مرفوعه را در نظر بگیریم، برای این دو دلیل که مرفوعه و مقبوله باشه، افراد طولی از تعارض در تحت این دو دلیل قرار میگیره. افراد متعددی از تعارض که بعضی از اینها در طول دیگری هستند، در دائره در تحت این دو دلیل مندرج میشوند. فرد اول تعارض خود اون خبرین متعارضین هستند که در مقام تعیین حکم شرعی واقعه هستند. مثلا یکی از دو خبر دلالت می کند بر وجوب سوره در نماز، خبر آخر دلالت می کند بر عدم وجوب سوره. خب این دوتا خبر، دوتا خبر متعارض نسبت به همدیگه هستند. این یک فرد از تعارضی که مقبوله و مرفوعه نسبت به این مورد نظر دارن. خب در این یک فرد از تعارض، در این مرتبه از تعارض که تعارض بین خبر دال بر وجوب سوره و دال بر عدم وجوب سوره باشه، اگر فرض بکنیم که خبر اول من حیث و صفات ارجح باشد، خبر دوم شهرت من حیث و صدور داشته باشد، در این میدان تعارض مقبوله میگوید خبر ارجح من حیث صفات راوی را مقدم بکن، به او عکس بکن. مرفوعه میگوید نه، اون خبر مشهور از این خبرین را عکس بکن. این فرد اول از تعارض که مندرج تحت مقبوله و مرفوعه هست و هر کدوم از مرفوعه و مقبوله هم برای تقدیم در این میدان یک نظر و یک اقتضایی دارد دون اقتضای دیگری. در طول این معارضه اول به این فرد اول از معارضه، فرد جدید و فرد دومی برای تعارض پیدا میشه، متولد میشه از اون فرد اول. و اون فرد دوم تعارض، تعارض بین خود مرفوعه و مقبوله هست. تعارض بین خود مرفوعه و مقبوله هست. این فرد جدید از تعارض هم از مصادیق تعارض بین الحدیثین هست که اخبار علاجیه از جمله مرفوعه و مقبوله در مقام علاج تعارض حدیثین هستند. در نسبت به این مصداق هم اخبار علاجیه از جمله مرفوعه و مقبوله در مقام علاج تعارض در این مورد هم هستند. به لحاظ این میدان تعارض دوم که این میدان تعارض دوم دو طرف تعارض مقبوله و مرفوعه هست، یعنی خود اخبار علاجیه، میدان تعارض دوم مورد تعارض اینه که ما در خبرین نسبت به خبرین اول که احد و ما دال بر وجوب هست، دال بر وجوب سوره هست، ولی آخر دال بر عدم وجوب، ما به این دو خبر چگونه عکس بکنیم در تعیین حکم اخذ به احد الخبرین المتعارضین المتقدمین. در تعیین حکم اخذ به احد الخبرین المتعارضین اینجا دو تا دلیل با همدیگر تعارض می کنن. یکی مرفوعه هست که یک اقتضایی دارد، دیگری هم مقبوله هست که اقتضای آخر مباینی با اقتضای مرفوعه دارد. مرفوعه میگوید در بین خبر دال بر وجوب و خبر دال بر عدم وجوب، مرفوعه میگوید به خبر مشهور از این دو عکس بکن. مقبوله میگوید به خبر ارجح من حیث و صفات راوی عکس بکن. خب اینجا در این مورد دوم، در این مورد دوم از موارد تعارض، ما بخواهیم مرفوعه را مقدم بکنیم، بگیم در این میدان دوم تعارض که ناظر به حکم علاج بین المتعارضین هست، در این میدان دوم تعارض مرفوعه مقدمه، این تقدیم مبرر نداره، مرجع نداره. همانطور که در میدان قبلی تعارض که مندرج در مرفوع و مقبول بود، اگر ما بخواهیم مرفوع را مقدم بکنیم، این ترجیح لا وجه له، این تقدیم لا وجه له و یقال لم لا یعکر، در این میدان دوم تعارض هم تقدیم مرفوع وجهی نداره. اشکال تقدیم مرفوع در همه این میدانهای تعارض، چه میدان اول چه میدان دوم، تقدیم مرفوع بر مقبوله در همه این میدانهای تعارض، اشکالش اینه که این تقدیم امر جزافی هست، وجه نداره، مبرر نداره، اشکالش اینه. نه اینکه اشکالش این باشد که یلزم من وجود شی عدمه. اینجا از موارد یلزم من وجود شی عدمه نیست. اگر ما مرفوع را در این میدان دوم تعارض مقدم بکنیم، مرفوع را در میدان دوم تعارض مقدم بکنیم، محذور و مشکله یلزم من وجود شی عدمه پیش نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه ما در این میدان دوم تعارض اگر مرفوع را مقدم بکنیم بر مقبوله، مرفوع را بر مقبوله مقدم بکنیم، نهایت چیزی که از این لازم می آید اینه که در میدان قبلی تعارض، در مرتبه سابق تعارض که خبر دال بر وجوب، تعارض بین خبر دال بر وجوب سوره و دال بر خبر دال بر حرم عدم وجوب سوره بود، در اون مرتبه قبلی دیگه مرفوع حجیتی نداشته باشد. اونی که از تقدیم مرفوع در هر مرتبه لازم می آید، سقوط مرفوع در مرتبه قبل از او هست که مقصود همون تعارض بین خبر دال بر وجوب و خبر دال بر عدم وجوب هست. نه اینکه تقدیم مرفوع در این میدان دوم تعارض موجب سقوط مرفوعه در این میدان دوم باشه. تقدیم مرفوعه بر مقبول در میدان دوم موجب سقوط مرفوعه و الغاء مرفوعه از حجیت در میدان دوم نیست. بله، نسبت به میدان اول مرفوعه را از حجیت می اندازه. لازمه تقدیم، لازمه اخذ به مرفوعه در میدان دوم تعارض اینه که در میدان اول تعارض مرفوعه حجیت نداشته باشه. ولی این نحوه ایجاب و اقتضا، این نحوه از ایجاب و اقتضا از مصادیق ما یلزم من وجوده عدمه نیست. پس حاصل جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی در این صورت دوم اینه که تقدیم مرفوعه بر مقبوله در مرحله، در میدان دوم تعارض که میدان دوم تعارض تعیین حکم تعارض الخبره این هست، تقدیم مرفوعه بر مقبوله در این میدان دوم تعارض موجب می شود که در میدان اول تعارض که تعیین حکم شرعی عملی واقع هست، موجب می شه که مرفوعه در اون میدان اول حجیت نداشته باشه و این هم محذور ما یلزم من وجوده عدمه را در بر نداره. این بحث تا اینجا در فرضی بود که تنافیه بین مقبوله و مرفوعه در کیفیت علاج تعارض بین الحدیث مورد جمع عرفی نباشد. ولی مرحوم آقای صدر فرمودن که نه، در اینجا ممکن است ما قائل بشیم که این موارد از مواردی است که جمع عرفی در اینجا وجود داره، مورد از موارد جمع عرفی بین الدلیلین هست، از موارد جمع عرفی بین الدلیلین هست. طبعا اینجا تعارض مستقری وجود نداره و جمع عرفی بین الدلیلین در این مورد اینه که دو مرجع در عرض هم قرار بگیره و قائل به عرضیت مرجعین بشویم، نه اینکه بینهما طولیت در کار باشه. اما چرا در اینجا جمع عرفی وجود داره؟ به چه بیان جمع عرفی وجود داره؟ فرمودن که چون در صورتی که دو خبری که مرجع‌های طولی رو بیان میکنه، دو تا خبر داریم که هر یک از دو خبر مرجع چند تا مرجع را بیان میکنه در طول هم و به نحو تعاکس و در مقابل هم دیگر، که ماهنروفی هم از این قبیله، مرفوعه زراره چند مرجع را بیان میکنه در طول هم، مقبوله عمر بن حنظله چند مرجع را بیان میکنه در طول هم. مقبوله صفات را مقدم بر شهرت کرده، مرفوعه به عکس. خب در مواردی که دو خبر مرجع‌های طولی را بیان بکنه علا نحو عکس همدیگر که ما نحنوفی هم از این قبیله، در این موارد اگر خود امام علیه السلام ابتداءً این دوتا مرجع طولی را بیان بکنه، یعنی خود امام علیه السلام از باب فرض در یک روایت بفرماید که خذ بالاشهر فإن لم یکن فبالاستق، در یک روایت اینطور بفرماید، در روایت دیگر بفرماید خذ بالاستق فإن لم یکن فبالاشهر، در روایت اول شهرت مقدم بر استقیت شده، در روایت دوم استقیت مقدم بر شهرت شده. در اینجا در مواردی که این دو مرجع طولی در کلام ابتدایی خود امام علیه السلام بیان شده باشه، نه اینکه در جواب سوال سائل و بعد فرض سائل امام مرجع دوم را بیان کرده، نه، خود امام ابتداءً بدون سبق هیچ سوالی دو تا مرجع را به صورت ابتدایی در هر یک از این دو روایت بیان کرده است، ولی علا عکس در هر یک از روایت علا عکس روایت دیگری. در این موارد متفاهم عرفی در جمع بین الدلیلین این هست که این دو مرجع در عرض هم هستند و طولیت وجود نداره. وجه این جمع عرفی چیه؟ وجه این جمع عرفی اینه که هر یک از این دو خبر علاجی، هر یک از این دو خبری که از اخبار علاجی هستند و مشتمل بر دو مرجع هستند، هر یک از این دو خبر یک مدلول اطلاقی داره و یک مدلول سری داره، با توجه به اینکه با همدیگر مختلف و متنافی و متعارض هم هستند، به مدلول صریح کل منهما یرفع الید از اطلاق، از مدلول اطلاقی خطاب آخر، یا به عبارت دیگر به نصوصیت و صراحت کل منهما رفع ید می شود از قسمت ظهور در روایت دیگر، شبیه اونچه که در حمله بر تخییر در مثل سل زهر و سل جمعه گفته میشه، گفته شده در موارد، در موارد هم این مثال توضیح داده شد که در سل زهر و همینطور در سل جمعه مدلول صریح سل زهر این هست که مطلوبیت دارد نماز زهر، به اکتفا به او می شود در انجام فریضه واجب در روز جمعه. مدلول ظاهر سل زهر تعین زهر و عدم کفایت نماز جمعه هست. در مقابل در نماز جمعه و سل الجمعه هم دو تا مدلول هست که یکی مدلول صریح یکی مدلول ظاهر. به صراحت سل ظهر که کفایت نماز ظهر بود رفع ید می شود از ظهور سل الجمعه در تعین نماز جمعه و عدم کفایت نماز ظهر، و به صراحت سل الجمعه رفع ید می شود از ظهور سل ظهر در تعین. در ما نحن فی هم ایشون فرمودن که ما به هر یک از دو خبر نگاه بکنیم یک مدلول اطلاقی داره و یک مدلول سری و نحس داره. مدلول اطلاقی خبر اول که فرض کردیم که در خبر اول مثلا شهرت ذکر شده، مرفوعه رو به عنوان خبر اول حساب میکنیم، مقبوله خبر دوم. مدلول اطلاقی خبر اول اینه که اون مرجعی که در او اولا ذکر شده که شهرت خبر باشه، این مرجع ثابت هست حتی اگر خبر معارض مرجع ثانی داشته باشه، یعنی خبر معارضش من حیث صفات راوی ارجح باشه. خب اینجا در مقبوله در مرفوعه اطلاق مرفوعه در ترجیح اول که شهرت باشه این هست که خبر مشهور باید اخذ بشود حتی اگر ترجیح به صفات در خبر معارض خبر اول باشه. به مقبوله هم که نگاه بکنیم یک دلالت اطلاقی در مقبوله وجود دارد و یک دلالت به صراحه. دلالت اطلاقی مقبوله هم اینه که به خبری که من حیث صفات راوی ارجح باشد باید اخذ بکنید حتی اگر معارض او معارض اون خبر واجد شهرت باشه، مرجع شهرت باشه. اینها مدلول اطلاقی دو طرف. در کنار مدلول اطلاقی مدلول سری و نص هم در دو خبر وجود داره. مدلول سری و نص خبر اول که مرفوع باشه این هست که مرجع اول که شهرت هست متأخر نیست از ترجیح به صفات، از مرجع دوم که ترجیح به صفاته متأخر نیست، در طول او نیست، شهرت در طول صفات نیست، بلکه یا مرجع اول مقدم هست یا لااقل در عرض ترجیح به صفاته. و الا چرا؟ به جهت اینکه اگر مرجع دوم مقدم بود من حیث رتبه بر شهرت وجهی نداشت که در بیان ترجیح ابتدا بکند امام علیه السلام از ترجیح به شهرت شروع بفرماید، با اینکه مقدم دومی هست بخواهد مرجع اول که شهرت هست از این بخواهد شروع بکنه، به حسب فهم عرفی وجهی نداره. پس مدلول صریح مرفوعه خبر اول که مرفوعه باشه اینه که مرجع اول متأخر نیست رتبتن از مرجع دوم که صفات راوی باشه. در مقبوله هم به همین صورت، در مقبوله هم مدلول صریح مقبوله این هست که ترجیح به صفات متأخر نیست رتبتن از ترجیح به شهرت، چون اگر متأخر رتبی بود وجهی نداشت که در ابتدای کلام ذکر بشه. پس هر کدوم از این دو خبر یک مدلول اطلاقی دارد و یک مدلول صریح و به نصوصیه دارد. از اطلاق هر کدوم از این دو خبر رفعیت میشه به صراحت دلیل دیگر، خبر دیگر. اطلاق اگر ما لسان اطلاقی هر یک از دو خبر را حساب بکنیم، لسان اطلاقی هر یک از دو خبر اختزا میکند که مرجع اول در اون روایت مقدم بر مرجع ثانی باشه، اطلاقش این اختزا رو میکنه، ولی نصوصیت هر یک از این دو خبر اختزا میکند که مرجع ثانی در هر یک از این دو خبر مقدم بر مرجع اول نباشد. خب در اینجا از باب حمل ظاهر بر نص و تقدیم نص بر ظاهر باید رفعیت از اطلاق بشود و هم بشود اطلاق به نحوی که با نصوصیت سازگاری داشته باشه. نتیجه جمع این می شود که هر یک از این دو مرجع در عرض دیگری هست. تقدم کل من المرجعین علال آخر نفع میشه. تقدم که نفع شد یعنی دو مرجع در عرض همدیگر قرار میگیرند. مرحوم آقای سر فرموده در جایی که ترتیب بین دو مرجع در کلام خود امام علیه السلام ذکر شده باشه که واضح هست، اعمال می شود این جمع در این موارد بین الدلیلین به این کیفیت جمع می شود و این جمع عرفی مورد قبول هست و واضح هست. با اون توضیحی که داده شد در حقیقت این نحوه از جمع مثل جمع در صل الظهر و صل الجمعه به حمل بر تخییر و وجوب تخییری میشه، حمله بر وجوب تخییری میشه. ایشون فرمودن در جایی که ترتیب بین مرجعین در کلام امام ابتداءً ذکر شده باشه که اعمال این مرجع واضح هست، ولی اگر ترتیب دو مرجع در کلام ابتدایی امام ذکر نشده باشه بلکه در روایت در ابتدا یک مرجع ذکر شده، بعد از ذکر مرجع سائل فرض میکنه که اگر حدیثین متعارضین از جهت مرجع اول علی حد سوا بودن وظیفه چیه، در جواب سائل امام مرجع ثانی را ذکر بفرماید. در این موارد هم اگرچه اعمال این جمع به اون وضوحی که در موارد ذکر مرجعین به ترتیب در کلام ابتدایی امام به اون وضوح نیست، به وضوح جمع در اون موارد نیست، ولی در عین حال باز اینجا هم این جمع عرفی قابل تقریب و قابل پیاده شدن هست، به بیانی که انشاءالله در جلسه آینده مطرح می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.